گروه صدا و سیما از بین داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون سراسری 1403 در مقطع کارشناسی برای رشته‌های کارگردانی تلویزیون، گرایش نمایش و مستند، تلویزیون و هنرهای دیجیتال، گرایش گرافیک و انیمیشن رایانه‌ای، مهندسی برق، گرایش مخابرات و رشته روزنامه‌نگاری و در مقطع کاردانی بر اساس سوابق تحصیلی در رشته فنی الکترونیک دانشجو می‌پذیرد. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنمای انتخاب رشته و همچنین پایگاه اطلاع رسانی www.irib.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 22-16-8620 تماس حاصل نمایند. روابط عمومی دانشگاه صدا و سیما.
دانشگاه صدا و سیما.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
بدون شک یکی از مهمترین عوامل جهش تولید مشارکت مردمه. اما میدونستین که این مشارکت در تولید فقط توی فعالیت‌های اقتصادی نیست و توی تولیدات رسانه‌ای حرفه‌ای هم مردم میتونن مشارکت داشته باشن؟ چطوری؟ جهت یه بستر مجازیه که توسط سازمان صدا و سیما راه اندازی شده تا پلی بین ایده ها و طرحهای شما و فضای تولیدات رسانه ملی باشه. به عبارتی شما کافیه که بسته به فراخوان های منتشر شده ایده و طرح رسانه خودتون رو در قالب های مختلفی از انیمیشن و تیزر گرفته تا فیلم کوتاه و نماهنگ و مستند و کلی قالب دیگه توی این سامانه ثبت کنین تا در قدم اول بتونین حق مالکیت معنوی خودتون رو روی این طرح ثبت کنین. حالا اگه طرحی که ارسال کردین از استانداردهای کیفی لازم برخوردار باشه، قدم به قدم ازش حمایت میشه تا به مرحله تولید و در نهایت به پخش از سکوهای رسانه‌ای مطرح کشور برسه. برای شروع کافیه به نشانی اینترنتی jahatrasane.ir مراجعه کنین. توی صفحه اول این سامانه میتونین فراخوان‌های مختلفی که برای دریافت طرح‌ها منتشر شده رو مشاهده کنین. حالا کافیه با توجه به موضوعات و قالب‌های گفته شده، طرح خودتون رو بنویسین و تا تاریخ اعلام شده ارسال کنین تا طرحتون مورد بررسی قرار بگیره. در صورت مورد تایید قرار گرفتن طرح، شتاب دهنده رسانه‌ای جهت به شما کمک می‌کنه تا این طرح اولیتون رو به یه طرح قابل تولید تبدیل کنین و با انواع حمایت‌های مختلف طرح شما رو به مرحله تولید و پخش می‌رسونه. حتی اگه تیم حرفه‌ای هم ندارین هیچ نگران نباشین. اصلا یکی از کارهای سامانه جهت اینه که شما رو به تیم‌های تولیدی حرفه‌ای وصل کنه تا در عین حفظ حقوق مالکیت معنوی شما طرحتون توسط یه تیم حرفه‌ای تولید بشه. اگه خودتونم امکان یا تمایل به شرکت در تولید رو نداشته باشین، کل طرح ازتون خریداری و حق و حقوق شما پرداخت میشه و توسط تیم‌های حرفه‌ای به سرانجام میرسه. در جهت رسانه، رسانه در خدمت مردم، مردم در جهت تولید. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
داراباد. Thank you. بخش شبکه رادیویی تهران.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان همراهان خوب شبکه رادیویی تهران. تسلیت عرض میکنم فرارسیدن سال روز شهادت هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام رضا علیه السلام رو خدمت همه شما عزیزان، عزاداری ها و دعاهاتون انشالله که مورد قبول درگاه احدیت قرار بگیره با بخش سوم برنامه های رادیو تهران از همین لحظه تا حوالی ساعت 6 بامداد همراهتون هستیم روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. همراهان خوب رادیو تهران، همونطوری که میدونید الان در فصل تابستان و در روزهای گرم سال هستیم، با اینکه مقداری هوا به سمت خنک شدن پیش رفته ولی خب همچنان دمای هوا بالا هستش و استفاده از وسایل سرمایشی همچنان در جریان هست و به تبع مصرف برق هم در نقطه اوج خودش قرار داره. واسه اینکه همه عزیزان، همه هممیهنان بتونن از نعمت برق و از وسایل سرمایشی در این روزهای گرم استفاده بکنن و مشکلی واسه شون پیش نیاد، لازمه که هممون مقداری صرفه‌جویی بکنیم در مصرف برق. نه اینکه مصرف نکنیم، نه اینکه کمتر سعی بکنیم خیلی مصرف بکنیم، نه، مصرف بهینه داشته باشیم، صرفا در بازه زمانی که نیاز داریم از وسایل برقی استفاده بکنیم و وسایل اضافی رو هم خاموش بکنیم. حتی اگر یک لامپ اضافی هم در منزلمون روشن هست، با خاموش کردنش میتونیم کمک بسیار زیادی بکنیم به اینکه شبکه برق تحت فشار نباشه و همه هممیهنان بتونن از نعمت برق در این روزهای گرم سال استفاده بکنن. در این لحظه که ساعت 22:38 دقیقه است، دعوت میکنم که شنونده برنامه بن‌بست نیاوران باشید.
بن‌بست نیاوران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. خانم ها آقایان سلام عرض میکنم، پژمان کریمی هستم. خوشحالم و افتخار میکنم که با برنامه دیگر از مجموعه برنامه بن‌بست نیاوران خدمتگزار شما هستم، برنامه‌ای که به بررسی و تحلیل تاریخ ایران در دوران پهلوی میپردازه. در برنامه امروز میخوایم به موضوع کاپیتالاسیون بپردازیم. در سال 1343 لایحه کاپیتالاسیون در کشور ما تصویب شد. به موجب این مصوبه اتباع آمریکایی اگر در کشور ما مرتکب جرمی میشدن، رسیدگی به جرم و پرونده اونها توسط آمریکا و مطابق با قواعد آمریکایی صورت میگرفت. تصویب این لایحه با واکنش جمعی از علما و در رأس ایشان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه صورت گرفت. اما کارشناس محترم برنامه این هفته بن‌بست نیاوران جناب آقای دکتر رضا غریبی هستند. جناب آقای دکتر سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و همه شنوندگان محترم این برنامه.
بزرگوار هستید. آقای دکتر غریبی، اگر موافق باشین در پیشانی برنامه، در مقدمه برنامه یک تعریفی داشته باشیم از کاپیتالاسیون. شاید بعضی ها صفر و یک باشن مثل بنده، ندونن که اساسا کاپیتالاسیون چه ابعادی داره، چه تعریف روشنی داره، سابقهش آیا فقط محدود به کشور ماست یا نه در برخی از کشورهای دیگه هم اعمال شده.
ببینید، کاپیتالاسیون یه جور به معنی تسلیم، به معنی سازش هستش.
بله.
که در واقع یک کشوری که قدرت داره بر اون کشوری که به هر ضعیف هستش اعمال قانون میکنه. مثلا ما بعد از جنگ های ایران و روس که از روسیه شکست خوردیم، به مدت مثلا 100 سال اونا چون به هر حال دست برتر رو داشتن، تو ابعاد هم سیاسی، هم اقتصادی، هم نظامی و هم قضایی. البته کاپیتالاسیون بیشتر بخشای سیاسی و قضایی هستش که طرف میاد امتیاز میگیره.
بله.
ولی وقتی که میاد و توسعه میده،
بله،
افراد فقط اون نظامی هاشو در نظر نمیگیره، که دیپلمات هاشو در نظر نمیگیره، میتونه وسعت بده، حتی خانواده هاشون هم تحت این قانون در بیاد. که ما در سال 1343 که به هر حال توی آبان ماه این بحث تصویب شد تو ایران، مشکل عمده این بود که علاوه بر دیپلمات‌های آمریکایی، این انقدر دایرش و شمولش زیاد شد که در واقع یک نوع مسئولیت قضایی و سیاسی رو خانواده هاشون و افراد غیر نظامی و غیر دیپلماتیک بخش اداری بوده شامل حالشون شد و این در واقع با اساس استقلال ایران در تضاد بود. برای همین هستش که امام با قدرت تمام جلوی این موضوع میستن و مقابله میکنن.
آقای دکتر، در دوران صفویه، در دوران شاه عباس صفوی و در دوران شاه سلطان حسین ما چنین موضوعی رو داشتیم، کاپیتولاسیون رو؟
نه، اینا به این شکل ما نداشتیم در واقع. این چیز جدیدی هستش که در واقع با استعمار، در واقع قدیم به این شکلی که به شکل استعمار جدید هست وجود نداشته. یعنی در واقع ما با یه پدیده به این شکلی که تمام وجوه ما رو شامل بشه، بعد از این که ما مواجهه تمدنی با غرب داشتیم مواجه شدیم، این بر ما عارض شد. در واقع اگر امتیازی هم می‌گرفتن، در دوران قدیم امتیازات خیلی محدود بودش. یکی از ویژگی هایی که تمدن غرب داره، خصوصا کشورهای استعمارگر، تمامیت خواهیشون هستش که وقتی که میخوام بیان و با یک کشور رابطه برقرار کنن، چون رابطه استعماری و امپریالیستی هستش، در واقع میخوان از همه توانشون برای امتیاز گرفتن استفاده بکنن.
آقای دکتر، در دوران قاجار پس از عقد ترکمنچای ما قضیه کاپیتولاسیون رو به این شکلی که در دوران پهلوی بود تجربه کردیم یا نه؟
بله، ما تو اون دوران هم به هر حال تجربه 100 ساله داشتیم که متاسفانه وقتی که شما میبینید که ما تو جنگ‌های ایرانو شکست می‌خوریم، امتیازات اقتصادی که برای تجار و بازرگانان در واقع روسی در نظر میگیرن یا برای انگلیسی ها در نظر میگیرن یا برای مثال مصونیتی که برای دیپلمات های روسی در نظر میگیرن انگلیسی رو میبینیم، ولی شمولی که امریکایی ها توی سال 1343 تو آبان ما بر ما تحمیل کردن،
بله،
با قبلی قابل مقایسه نیستش. یعنی در واقع شما تو بحث مصونیت غذایی یا مصونیت سیاسی که شما دارید میبینید تو این دوره هستش، ابعادش خیلی پیچیده‌تر شده، چون به هر حال تو ساختار نظامی ما، تو ساختار اقتصادی ما، تو ساختارهای مختلف ما، به هر حال مستشاران امریکایی حضور فعال داشتن و این مسئولیت باعث شد که روز به روز وابستگی ما به آمریکایی‌ها بیشتر بشه و هر روزم به استقلال ما کمتر بشه. عملا ما تو این دوره دیگه استقلالی دیگه نداریم. حتی اگر یه شهروند ما مورد تجاوز یه مستشار امریکایی یا کارمندش یا خانوادش قرار می گرفتش، دادگاه های ما اصلا هیچ گونه قدرتی نداشتن که با طرف برخورد بکنن و عملا شما حق و حقوق شهروند ایرانی عملا ضایع و پایمال می شد.
آقای دکتر غریبی، چه روندی تصویب کاپیتولاسیون تهی کرد تا رسید به همون مقطع سال 1143؟ چه عواملی دخیل بودن؟ چه عناصری ورود کردن؟ خود محمد رضا پهلوی؟
ببینید، این روند طولانی داشته. بعد از شهریور 20 به هر حال امریکایی‌ها که تو ایران حاضر میشن، ما مستشاران آمریکایی رو داریم که برای یه سری مسئولیت‌های خیلی مختصری رو داشتن. ولی آنچه که خیلی مهم هستش، بعد از کودتای 28 مرداد که به هر حال امریکایی‌ها با کمک انگلیسی‌ها به هر حال کودتا کردن و مصدق رو کنار گذاشتن و عملاً شما می‌بینید که به هر حال آمریکا با حمایت مستقیم امریکایی روی کار اومدن، ما توی این دوره 25 ساله‌ای که امریکایی هستن، روز به روز روابطمون با آمریکا بیشتر میشه و آمریکایی‌ها می‌خوان از همه مزایای به هر حال ایران، هر جنبه‌های اقتصادی، سیاسیش، اجتماعیش استفاده کنن. با توجه به اینکه ما تو این دوران جنگ سرد هم داریم تجربه می‌کنیم و خب به هر حال شوروی به عنوان مقابل آمریکا داره درگیر هستش، ایران هم به عنوان یه جایگاهی بسیار مهم و استراتژیک توی منطقه غرب آسیا حضور داره، لذا امریکایی سعی می‌کنن که در هر صورتی این نفوذش رو بیشتر کنن. لذا میبینیم که بعد از اصلاحات ارضی و مباحث انقلاب سفید که به هر حال امام ورود میکنن، تو مراحل چهارم پنجم میبینیم که امریکایی‌ها این نفوذ رو به قدر زیاد میکنن که حتی چون به هر حال به ما وام دارن میدن برای مباحث اقتصادیمون، حتی شرط میکنن که باید این قانون تصویب بشه. لذا امریکایی برای اینکه بتونن ما رو وابسته تر و در واقع ما رو وابسته تر بکنن، لذا این قانون رو تصویب کردن که البته این در ادامه اون قانون کنفرانس وین بود که به هر حال تو سازمان ملل تحصیل شده بود. به هر حال یک سری امتیازات به دیپلمات‌های امریکایی به هر حال داده شده بود، آمریکایی دیپلمات‌های خارجی مثلا آمریکایی‌ها. ولی ما این روند رو می‌بینیم که از سال قبلش که توی وین تحصیل شده، آمریکایی‌ها می‌خواستن دایره شمولش رو وسعت بدن و ما رو وابسته تر بکنن. لذا با کمک حسن علی منصور که به هر حال خودش دانش آموخته دانشگاه هاروارد بود و چهره کاملا آمریکایی داشتش، آوردم و یه روندی رو جاری کردن. قبلش آوردن تو مجلس سنا توی مرداد، ما آوردن تو مجلس شورای ملی و عملا توی 4 آبان ما که امام سخنرانی تاریخیشون رو انجام دادن، اون رو تصویب کردن توی مهر ماه و عملا تونستن به اهداف خودشون برسن. و میتونیم بگیم که این یه روند تدریجی بودش که بعد از 28 مرداد برای نفوذ و سلطه امریکایی‌ها طراحی شده بود، ولی با توجه به باورهای دینی و باورهای مذهبی که ملت ایران داشتن، از طرفی به هر حال زیر بار کفار نمیتونستن برن، از طرفی حضور علما و مراجع خصوصا حضرت امام و شهرهای ملی به هر حال یه مانع عمده‌ای هم بود و دولتی در اوایل نمیخواست بره. ولی جریان غربگرایی که به هر حال با آمریکا رابطه داشتن دیگه در نهایت اومدن و فرایندی رو ایجاد کردن که این قانون هم در مجلس سنا و هم مجلس شورای ملی که تصویب شد، که در اون دوره حسن علی منصور نخست وزیر بودش که برای بعد از علم اومده بود و عملا جاپای امریکایی‌ها رو محکم کرد.
آقای دکتر، همون مصوبه وینا یا همون وین هم اساسا بست یافته نبود، یعنی برای در واقع مسئولیت دیپلمات ها وضع شده بود، درسته؟
بله، اون برای مسئولیت دیپلمات ها بود که الان هستش این.
بله،
ولی نکته ای که هستش این دیگه فراتر رفت، خانواده ها افراد غیر دیپلمات هم شامل
شد و این نقطه در واقع اعتراض
در واقع نقطهش بود که تو کشور اروپایی اصلا سابقه نداشت، مگر که حالا یه بخش تو آلمان توی مقطعی، یعنی در واقع این بخشی که غیر اداری ها غیر سیاسی ها اومدن و شامل حال اینا شد، حتی نظامی ها و حتی مثلا طرف یه دیپلمات بودش خودش مسئولیت داشت، ولی دیگه دلیل نداشت همسرش، بچه‌اش، پدرش، مادرش، برادرش، این وابستگانش هم مسئولیت داشته باشه. اینها عمق فاجعه رو زیاد کرد و امام هم ورود کرد دیگه. به هر حال در رابطه با وین کسی اشتون عمل خاصی نداشت، بالاخره یه عرف بین الملل بود که الان داره خیلی جاها دیپلمات ها مسئولیت دارن. ولی اینکه سیستم قضایی شما و سیستم سیاسی شما کمپلت دیگه هویت خودش از دست بده، استقلال خودش از دست بده، با تصویب قانون کاپیتولیسیون عملا این به شکل عملی اجرا شده.
حالا نکته ای که وجود داره، ما درس پس میدیم مسئله شریف شما آقای دکتر، تعجیل در واقع سیاسیون وابسته به دربار برای تصویب این لایحه و بعد از اون ور فریبی که دادن، یعنی هم نماینده های مجلس ملی رو فریب میخواستن بدن و شاید هم دادن، یعنی اون نماینده ها آگاهانه اون لایحه رو در واقع تصویب نکردن و مردم رو میخواستن فریب بدن. شما ببینید که آقای احمد میرفندرسکی وزیر امور خارجه یا خود آقای منصور تاکید میکنن که این لایحه اساسا هیچ ضرری رو متوجه کشور ما نمیکنه.
چه جنبه مالیاتی اقتصادی مثلا؟
بله،
ببینید، اولا که دولت پهلوی که دولت وابسته و با کمک آمریکایی اومدن، نماینده ها این که تو مجلس هستن یا سنا که ایشون یه مش پیروپاتال سیاسی هستن که این منصوری ساعت 12 شب تو نیم ساعت تصویبش گرفت.
رئیسش هم که ببخشید آقای دکتر، آقای شریف امامی ماسون بود. بله
بله، به هر حال ببینید این جریانی که تو اون دوره حاکم بود اصلا جرأت مخالفت با آمریکایی نداشتن و آمریکایی‌ها حتی وام‌هایی هم که می‌خواستن به ایران بدن منوط به این قانون کرده بودن و عملا اراده ای نبوده. شما خاطرات علم رو بخونید، دهه پایانی
یادداشت‌های علم. بله،
شاه کاملا وابسته ویژگی‌های رژیم پهلوی وابستگیش به امریکا و انگلیسه. چگونه میشه کسی که 100% به عامل خارجی وابسته است و حکومتش و تاج و تختش و مرهون امریکایی هستش بیاد با این قانون مخالفت کنه؟ در ظاهر مخالفت میکردن ولی در باطن نه، یعنی در واقع اون تعدادی هم چه بود آره میامدن یه اعتراض ضمنی میکردن، ولی اینکه اراده ای باشه که بیاد و مخالفت بکنه عملا ما شاهدش نیستیم.
بله.
یعنی در واقع اینها اراده ای وجود نداشت، نماینده ای که با دستور شاه نماینده شده، با دستور شاه سناتور شده، از هیئت دولتی که در واقع بدون هیچ گونه انتخابی تو مجلس اومده عضو هیئت دولت شده. شاهی که خودش تمام وجودش وابسته هستی چگونه میتونه مخالفت کنه؟ بله، مخالفت های ظاهری میشه، ولی برای اینکه افکار عمومی رو بیان به قول شما منحرف بکنن، سطح این قانون رو طوری نشون میدن که چیزی نیستش. و ما در واقع یک بحث مالیتشونه، بحث مسئله اقتصادیشون، از در صورتی که امام به خوبی تو اون سخنرانیشون مطرح میکنن که من در واقع این استقلال کشور، عرض و ناموس کشور برها نابود شده. و امام تو اون سخنرانی معروفشون حتی نماینده مجلسی که تصویب کردن همه رو معذور میکنه. این نکات خیلی فنی هست که به نظر میرسه که موضوع فراتر از این هستش. حتی کسانی مثل جیمز بیل از نویسنده ها محققان امریکایی یا خود کارشناس های امریکایی بخشیشون به شدت با این قانون مخالفت میکنن، چون میدونستن چه تبعاتی داشته و از تبعات بزرگ این قانون اینی که بعدها انقلاب اسلامی نتیجهش میشه. یعنی در واقعی که از آثار این قانون کاپیتولاسیون در واقع انقلاب اسلامی هستش، سرخوردگی نظامی های ما هستش، بی‌تفاوتی اونها هستش، در واقع یه آشفتگی در کشور ایجاد میکنه، یه بندوباری ایجاد میکنن که بعدها میبینیم که ارتش در حمایت از شاه واقعا دچار تردید میشه، چون به هر حال شخصیتش، هویتش با این قانون واقعا مورد حمله قرار گرفته. و آثار دیگه که این قانون داشت، به هر حال اونا سعی میکردن که یه قانونی که ابعادش خیلی هم عمیقه بیان سطحی نشون بدن تا بتونن در واقع جلوی خشم و نفرت مردم رو بگیرن.
بله، حالا جالبه اینکه لایحه در روز سه‌شنبه 21 مهر 1343 در مجلس شورای ملی مطرح میشه، در حالی که تا 22 نماینده غیبت داشتن. آقای عبدالله ریاضی رئیس مجلس حاضر نبوده، آقای حسین خطیبی نایب رئیس مجلس حاضر نبوده. حالا این بحثا ادامه پیدا میکنه، ظاهرا اصلا خیلی هم توجهی نداشتن که نماینده ها قانع بشن و اساسا نماینده ها نسبت به این موضوع وقوف پیدا کنن، نسبت به ابعاد لایحه. درست آقای دکتر؟
بله، شما وقتی نیم ساعته توی سنا تصویب میکنن و توی حالت چرت و خوابی که برای سناتورهای پیر اونجا تصویب میکنن، نماینده هایی که در واقع انتصابی هستن نه انتخابی، و شاه خودش نخست وزیرش انتخاب میکنه، حتی وزراش هم خودش انتخاب میکنه، دیگه نمایندگی مجلس که جایگاهی نداره که. حالا یه نیمچه اعتراضی هم آره شاید اینا داشته باشن، ولی چیزی که خودش شاه هم جرأتش نداره، در واقع سفارت آمریکا تو ایران تصمیمشونو گرفته بودن، خود حاکمه آمریکا تصمیم گرفته بود و این باید اجرا میشدش.
بله،
یعنی چاره ای نداشتن.
بله،
خب جز لوازم دیگه، جز لوازم اون کودتاست دیگه، نتیجه کمک در کودتای 28 مرداد.
بله.
و حضور و سلطه و نفوذ امریکایی‌ها همین قانون کاپیتولاسیون هست.
بله آقای دکتر، تا شما استراحتی بفرمایید، ما یک فاصله بسیار کوتاهی از بحث بگیریم، بازگردیم. خب شنوندگان محترم، همچنان با برنامه بنبست نیاوران از رادیو تهران خدمتگزار شما هستیم. در این برنامه در این هفته داریم به موضوع تصویب لایحه کاپیتالاسیون در ایران میپردازیم. اینکه این لایحه باعث چه مشکلاتی برای کشور شد و چگونه موضع‌گیری شد در قبال این لایحه توسط علما، توسط مردم، از در واقع جوانب بحث ماست. اما کارشناس محترم برنامه که همچنان من باهاشون افتخار گفتگو دارم، جناب آقای دکتر رضا غریبی هستن. آقای دکتر، خب این لایحه تصویب شد، حالا ما شاهد موضع‌گیری جمعی از علما و در رأس ایشان همونطور که در مقدمه برنامه عرض کردم حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستیم. حضرت امام چه کردند؟
امام بر اساس اون مبانی معرفتی و سیاسیشون که به هر حال حکومت پهلوی رو مجری سیاست‌های استعمار در رابطه با اسلام و اساس استقلال کشور می‌دونستن. وقتی به رفتار امام نگاه می‌کنیم که برای مثال توی همون تصویب‌نامه انجمن‌های ایالتی و ولایتی که به هر حال ورود می‌کنن، یه حوادثی که به هر حال تو سال 42 ابتداش هستش،
بله،
قطعاً مسئله تصویب این لایحه کاتولیسیون یه بحث مهمی است و مسئولیت آمریکا یا که حالا توسط شورای ملی و سنا مطرح شده و امام در واقع به شکل آشکار وارد یک فاز جدید نه با شخصش ها بلکه با خود امریکایی‌ها وارد میشه و امام میبینه که باید اینجا مستقیما با استعماری که هویت ملی و اساس استقلال کشور رو به هر حال مورد هجوم واقع شده مقابله کنه. برای همین امام بلافاصله مراجع قومو برای گردن گرده همایی دعوت میکنه و نتیجه‌ای که تو این جلسه گرفته میشه اینه که هر کدوم از آقایان روز تولد حضرت زهرا که میشدش در واقع همزمان 4 آبان میشدش، بر ضد این در واقع اقدام رژیم سخنرانی کنن که حالا مراجع اون دوره به هر حال در رابطه با این لایحه این محکومیت رو اعلام میکنن، درگیر میشن و بر پایه اسنادی که ما تو اون دوره داشتیم، کسانی مثل گلپایگانی، حضرت آیت الله مرعشی نجفی، حتی آقای شریعت مداری هم محکوم میکنن و امام هم یک سخنرانی تند و تیزی رو بر علیه این قانون انجام میدن و به طور مستقیم با آمریکایی‌ها وارد مواجهه جدی میشن. شاید بگم این اولین مواجهه جدی امام تو این سطح با خود امریکایی‌ها هستش که حالا به امام پیغام میدن که آقا دیگه با آمریکایی‌ها دیگه شوخی نیستش، حالا با شاه شما مقابله کردید مسئله نیستش، ولی اینجا امریکاست. ولی امام با توجه به مبانی سیاسی و فکری که دارن به هر حال با تمام قدرت ورود میکنن و در برابر این قانون وارد مواجهه میشن و سخنرانی هم میکنن که خیلی هم جالبه. من یه تیکش هم براتون بخونم.
جانم بفرمایید.
که میگه امریکایی‌ها به هر حال به دنبال کسب وجهه در میان مردم ایران با تمام قدرت فعالیت میکنن. به امام میگن تو اون جلسه ای که میگن و امام تهدید میکنن که شما نکنید، ورود نکنید، که یکی از این آقایون مثلا میره با حضرت آقا مصطفی خمینی جلسه میذاره. امام تو اونجا یه بحث مفصل داره که امام میگه که استقلال ما رو فروختن،
حیثیت و استقلال
عزت ما پایکوب شد، عظمت ایران از بین رفت، عظمت ارتش ایران پایکوب کردن. واقعا آدم متعجب عظمت مردم ایران، عزت، استقلال. قانونی در مجلس بردن، در این قانون اولا ما رو ملحق کردن به پیمان وین و ثانیاً الحاق کردن به پیمان وین تا مستشاران نظامی، تمام مستشاران نظامی که با خانواده هایشان، با کارمندهای فنیشان، با کارمندان اداریشان، با خدمهشان، با هر کسی که بستگی با آنها دارد، اینها از هر جنایتی که در ایران بکنن مسئول هستند. دادگاه های ایران حق ندارن محاکمه کنن، بازپرسی کنن، باید برود آمریکا، آنجا در آمریکا ارباب تکذیب رو معین کند. دولت ایران استقلال ما رو فروخت.